بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجين. پیش از آن که وارد درس بشویم، باید که واقعا ما خدا را شاکر باشیم و من خودم نمیدانم که به چه نحوی این سپاس را باید کرد که در این شرایط بحرانی که مملکت واقعا در یک آتشی میسوزد، ما میتوانیم اینجا دور هم جمع بشیم و یک بحث قرآنی و فرهنگی داشته باشیم که تنها آبی که میتواند این آتش را خاموش بکنه قرآنه. و امیرالمؤمنین در نهج البلاغه بارها به این قضیه سفارش فرموده است که در تاریکی هایی که بر شما فرو می افتد به قرآن پناه ببرید. حال در هر حال ظاهرا اون توضیحاتی که من برای آیه 33 دادم بعضی ها رو قانع نکرده یا هنوز ایراداتی در ذهنشون مانده است، مخصوصا به جهت آیه 34 الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. چه کسانی از این مجازات مبرا میشوند و بخشوده میشوند؟ کسانی که توبه بکنند پیش از آن که شما بر آنها قدرت بیابید و سلطه پیدا بکنید. خب اگر بخواهیم که برگردیم به بحث، باید از اساس شروع بکنیم. در تمام کتبی که این آیه رو مورد تفسیر قرار داده اند، حالا اسمشون تفسیر هست یا تاریخ یا هرچه، به یک روایتی استناد کرده اند که اون روایت به طرق مختلف، طرق که میگویم یعنی سلسله سند متفاوت است. در بعضی از سندها یک نامی میاد که در اون سند نیست و حدیث را همتون شنیدید، ولی من یکیش رو به یکی از اقوال و روایات برای شما میخوانم. همینجا در این کتاب سنن نسائی است، یکی از صحاح سته، حالا سته دیگه هم اضافه بکنید، صحاح تسعه اهل سنت است. عین این روایت در کتب شیعه هست. عنوانش اینه: تأویل و قول الله عز و جل انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله تا آخر و ذکر اختلاف الفاظ ناقلین لخبر انس ابن مالک فیه. یعنی که تمام اون اصل از انس مالک است. حدثني انس ابن مالک ان نفرا من عقل، یه قبیله است که من هرچه گشتم پیدا نکردم. عقل کیان؟ ثمانیتن، 8 بودن. قدموا علی النبی صلی الله علیه و سلم، آمدن به مدینه خدمت پیامبر. فاستوخم المدینه، استیخام یعنی که آب و هوا باشون نسازه. میگن اینجا به ما نمیسازه، هوا آب و هوا برای ما جور نیست. و سقمت اجسامهم، مریض شدن. فشکوا ذلک الی رسول الله صلی الله علیه و سلم، شکایت بردن پیش رسول خدا، گفتن ما اومدیم اینجا مریض شدیم. فقال الا تخرجون مع راعینا فی ابله، فرمود که خب ما اینجا یه گله داریم و چند تا چوپان هم هستن بیرون مدینه، شما برید اونجا پیش اونا. فتصیبو من البانها و ابوالها، اونجا هم از شیر شترها بخورید هم از بول شترها. خب مثلا متن حدیث رو ببین، هم شیر شتر بخورید هم بول شتر براتون خوبه. پیغمبر اسلام ها میگه برید بول شتر بخورید تا خوب بشید. خب قالو بلا، گفتم باشه. فخرجون، خارج شد. فشربو من البانها و ابوالها، رفتن از شترهای پیامبر که حالا بعضی گفتن شتر صدقه بود، میچراندن شتر زکات که بعد باید تقسیم بشه، هم از شیر اون شترها خوردن هم از بول اونها خوردن. فصحو، خوب شدن. فقتلوا راعی رسول الله صلی الله علیه و سلم، چوپان رسول خدا رو کشتن. فبعث فاخذوهم، پیامبر عصبانی شد، یه گروه فرستاد دنبال اونا، دستگیرشون کرد. فاتی بهم، آورده شدن. فقطع، نمیگه فقطع، در روایت شیعه مجهوله، اما در روایت اهل سنت متنها فعل معلومه، یعنی خود پیامبر این کارو کرد. فقطع ایدیهم و ارجلهم، پاهاشون رو قطع کرد، دستاشون رو قطع کرد. و سمر اعیونهم، بعضی روایات سمل اعیونهم، چشمهاشون رو از حدقه در آورد. عجب پیغمبری ها، خوب درستش کرد. یعنی دقیقا آنچرا که آیه فبما رحمت من الله لنت لهم، با این حدیث داغون کردن، از پیامبری ساختن خونریز خونخوار که چنگیز خان خودش جرأت نداشت چشم کسی رو در بیاره. یه عده آدم آدم خور درست کرده بود، اونا این کار میکردن، اما پیغمبر عظیم و شأن ما خودش چشم در میبرد. و نبذهم فی الشمس حتی ماتو، بعد ریختشون زیر آفتاب تا مردن. خب ایناش که تو آیه نبود که، حالا تازه آیه بعد از این نازل میشه. خب آیه نازل میشه که به پیامبر بگه نه، این کار بی خود کردی، روشتو تصحیح کن، از این به بعد هر دو دست و هر دو پا رو نبر، یه دست و یه پا رو ببر، چشمم در نیار. بعد دو مرتبه اخبرنی فلان فلان ان نفرن من اکل قدمو علی النبی فجتوو، فجتوو مثل همون استوخمو هست، یک معنا داره. اجتواء یعنی که با آب و هوا نساختن، جو، اصلش جو ها، هوا، یعنی هوا زده شدن. اجتواء المدینه فامرهم النبی صلی الله علیه و سلم ان یأتوا ابل الصدقه فیشربوا من ابوالها و البانها ففعلوا فقتلوا راعیها و استاقوها فبعث النبی صلی الله علیه و سلم فی طلبهم قال فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ولم يحسمهم، رحم نکرد بهشون، و ترکهم حتى ماتوا. فأنزل الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله فلان. در یک روایت میگوید که علی رو فرستاد دنبالشون که علی هم اینجا بی نصیب نماند. میگه علی تا یمن رفت دنبالشون. اینجا تو این روایت اسم عوض میشه، میگه که گروهی از اورینه، اورینه، حالا اورینه تو تاریخ هست، ولی اینکه اینا کجا بودن، چه دینی داشتن، آیا اسلام رو پذیرفته بودن، محلشون کجاست که اومدن مدینه، دور بودن نزدیک، هیچ معلوم نیست که اینا کی بودن اصلا که اینطوری اسم پیدا کردن. اینجا مثلا میگه که لما قطع الذین سرقوا لقاحه، وقتی که برید دست و پای کسانی که دزدیده بودن شتران لقاح او را و سمل اعینهم به نار، با آتش چشماشون رو سوزانده بود، آتبه الله فی ذلک، خدا به سبب این کار پیغمبر او را سرزنش کرد. فانزل الله تعالی انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، اون وقت آیه نازل شد. و بعد در هر حال یکی از این روایت ها که به چشم من نمیخوره، علی ابن ابی طالب رو پیامبر میفرسته که تا نزدیک یمن اینا رو تعقیب میکنه و همه رو بر میگردونه و پیامبر این کار رو انجام میدهد. حالا این روایات رو نگاه بکنید که پیامبر حرام میکند خون هر مسلمانی رو. این اساس بوده. حالا ببینید اورینه معلوم نیست کی هست و از کجا آمدن و اینکه این 8 نفر فقط در طول اسلام و زمان پیامبر و بعد از نزول این آیه همین 8 تا بودن محارب شدن. و آیه معنای محارب اینه که 2 تا شتر پیامبر رو بکشند یا بردارن بدزدن ببرن و مثلا چوپانش رو بکشن. خب یه نفر رو کشتن، مگه قرآن نمیگه ان نفس و به نفس؟ یه نفر رو کشته و یه نفرشون رو بکشه. تازه 8 نفر رو نمیتونه پیامبر بکشه. تازه اگر شریک در قصد بودن هیچ که از اونها رو نمیتونه بکشه. پس تمام کار پیامبر خلاف قرآن بوده تمامه. حالا بیاییم ببینید که علامه طباطبایی چی میگه. میخوام هیچ شبهه براتون باقی نمونه ها، که چرا من از متن قرآن خارج نمیشم و چرا سراغ روایت نمیرم. روایت خیلی کم اگر پیدا بشه، روایاتی که بشه با قرآن تطبیقشون داد کمن. جوابی که از این 2 اشکال داده ایم این است که جمله من قتل نفسن فکأنما قتل الناس جمیعا کنایه است از این که ناس و یا انسانها همگی یک حقیقتن، حقیقتی که در همه یکیست، یعنی یک فرد از انسانها و همه انسانها در آن حقیقت مساویان. ببینید هیچ از اهل ایمان صحبت نمی کنه. همه انسانها در یک حقیقت، اونم انسان بودن و وجود داشتن، یکی هستن. اینه که اگر یکی از اونها کشته بشه اون حقیقت کشته شده، حقیقت انسانی کشته شده. پس اگر کسی به یکی از انسانها سوء قصد کند گویی به همه سوء قصد کرده است، زیرا که به انسانیت سوء قصد کرده که در همه یکی است. نظیر آب که وقتی در بین ظرفهای بیشماری تقسیم شود، اگر کسی بخواهد یکی از آن ظرفها را بنوشد، آب نوشیده و آن یک ظرف را بدان جهت که آب است خالی کرده است و آن چه در ظرفهای دیگر قرار دارد بدان جهت که آب است چیزی زائد بر محتوای آن ظرف ندارد. پس کسی که محتوای یک ظرف را نوشیده مثل این است که محتوای همه ظرف ها را نوشیده است، یعنی از جنس آب نوشیده، سیراب شده از جنس آب نوشیده ولی یک ظرف را خالی کرده. خب حالا بیان پایین تر. و مراد از زنده کردن یک انسان، آفریدن یک انسان زنده و یا زنده کردن یک انسان مرده نیست، بلکه مراد از آن چیزی است که در عرف عقلا احیا شمرده شود. عقلا وقتی طبیب بیماری را معالجه می کند و یا قواس غریقی را از غرق نجات می دهد و یا شخصی اسیری را از دست دشمنها رها می سازد، میگویند فلانی فلان شخص را زنده کرد و یا میگویند حق حیات بر او دارد. خدای تعالی نیز در کلام مجیدش از این گونه تعبیرها دارد، مثلا هدایت به سوی حق را احیا خوانده و فرموده او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فالناس. پس به حکم این آیه کسی که گمراهی را به سوی ایمان راهنمایی کند او را زنده کرده است. این مقدمه همین آیات که اصلا اساس کار پیامبرها احیاه. حتی اگر کسی به گمراهی برود، قاتل باشد، آدم کش باشه، باید او را زنده کنند، باید از این مرگ او را نجات بدن، باید هدایتش بکنن. پس کشتن، تکه تکه کردن، قطع کردن دست، اون هم به خاطر 2 تا شتر از پیامبر کاملا قبیحه، نه اینکه بعیده، قبیحه. پس این رو ساختن، یعنی یهود روایاتی رو ساختن که این پیامبر رو و این قرآن رو تخریب کنن. بعد میاد توی همین آیه و در واقع همین مسائلی رو که الان براتون خوندم آوردن، یعنی علامه طباطبایی هم همینا رو آوردن که دیگه نیازی نیست من براتون بخونمش. حالا برای اینکه بگم که شما کتاب نمیخونید و به همین جهت با توضیحات من اشکالتون برطرف نشده، از این کتاب فقه استدلالی هم در بخش ارتدادش این مطلبی رو که مرحوم پدر نوشتن در توضیح همین آیه براتون بخونم و بعد بریم در متن قرآن. محاربه با خدا و رسول، صفحه 618. اولین عبارت همین آیه است: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. بعد از اکرمه از ابن عباس روایت کرده که گفت این آیه درباره مشرکین نازل شد، پس هر کس از ایشان قبل از آن که بر او سلطه یابند توبه کند حرجی بر او نیست. و این آیه درباره شخص مسلمان نیست، پس هر کس بکشد و روی زمین فساد کند و با خدا و رسولش محاربه نماید، سپس پیش از آن که بر او سلطه یابند به کفار ملحق گردد، این امر موجب آن نمی شود که بر او حدی جاری نگردد. توضیح پدر: پوشیده نیست که صریح آیه بران دلالت دارد که قتل و سلب و قطع دست و پا و تبعید مشروط است به محاربه با خدا و رسول و سعی فساد در زمین، زیرا حرف واو بین معطوف و معطوف علیه به اتفاق اهل لغت بر جمع دلالت دارد و جنگ با خدا و رسولش متحقق نمی گردد مگر آنگاه که با پیامبر و غیر او در دین قتال کنند. پس اگر دشمن کافر یا مرتد از اسلام باشد لکن با خدا و رسولش محاربه و مقاتله نکرده باشد، کشتن او جایز نیست. موجب حیرت آن است که برخی از متفقه ها یعنی کسانی که فقیه نیستند ولی خودشون رو به فقاهت چسبوندن، برخی از متفقه ها به وجوب قتل کسی فتوا دادن که وی را مفسد فی الارض خواندن. به این فتوا بسیار عمل شده به گمان آن که جایز است چنین حکمی را از اخبار آحاد زعاف، این صفت همین خبره که خوندم ها، که بیش از 4 روایت نیز اتخاذ کرد. آیا با این اخبار علم به وجوب قتل حاصل می گردد؟ چرا چنین حکمی در کتابی که و کل شیء فصلناه تفصیلا می باشد ذکرش نیامده؟ کتابی که اینطور هست، کل شیء فصلناه تفصیلا، چرا ذکرش نیامده؟ و در کدام مورد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله این حکم را اجرا کرده است؟ مفسرین در تفسیر آیه مذکور وجوهی آوردند، از آن جمله است اینکه آیه درباره مردمی از قوم اورینه نازل گشته که وارد مدینه شده اظهار اسلام کردند، پس بدنهایشان بیمار و رنگهایشان زرد شد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم ایشان را به محل شتران صدقه فرستاد تا از بول و شیر آنها بنوشند و بهبود یابند. پس همین که به آن موضع رسیدند و شفا یافتند، ساربانان را کشته شترها را بردند و مرتد شدند. تو این روایاتی که از اهل سنت من الان براتون خوندم، در هیچی که از آنها این نیست که اینا آمدن اسلام آوردند. این توی روایات شیعه است. اون میگه اومدن مدینه، هیچ توضیحی برشون نمیده. آنگاه پیامبر صلی الله علیه و سلم گروهی را به تعقیبشان روانه نمود، امر به مجازاتشان فرمود. یعنی اینجا چون روایت شیعه است، خود پیامبر نکرده، در روایات شیعه مجهوله. پس دستها و پاهایشان بریده و چشمانشان بیرون آورده شد و در همانجا رها شدند تا مردند. پس این آیه در نسخ عمل رسول خدا نازل شد و آن سنت به این قرآن منسوخ گشت. در این مطلب اشکالاتی است. اولا این گروه چه کسانی و چه عده‌ای بودند و چرا در مدینه توقف نمودند؟ ثانیا آیا بول شتر شفاست و آیا ایشان غیر از بول و شیر به غذای دیگری محتاج نبودند؟ ثالثا ساربانان چه تعداد بودند و چگونه همه با هم کشته شدند و بین ایشان تا مدینه چند فرسخ فاصله بود و حالان که شتر صدقه نزدیک مدینه چرانده می شد؟ اینا ببینید میخونم که نوع استدلال رو یاد بگیرید که وقتی میخواید یک روایت رد بکنید و بگید مطابق قرآن نیست، مطابق سنت نیست، با روش پیامبر نمیخونه، جرأت پیدا بکنید و ایراد و اشکال بهش وارد بکنید. رابعاً چگونه این گروه اندک جرأت یافتن در ایام اقتدار و شوکت اسلام نزدیک مدینه بی هیچ خوف و رعبی دست به قتل و سرقت بزنند؟ خامساً چرا چشمانشان را درآوردند و چرا رهایشان کردند تا از گرسنگی و تشنگی بمیرند و آیا دین اسلام چنین قساوت و سنگدلی را تجویز می‌کند؟ آن هم در سال 9 هجری. سادساً چگونه این آیه عمل نبی صلی الله علیه و آله را منسوخ می‌گرداند در حالی که با آنچه وی انجام داده موافق است، جز آن که پیامبر درآوردن چشم‌ها را به آن افزوده؟ علاوه بر این اگر چنین عملی از پیامبر صادر می شد، کتب تاریخ مملو از ذکر آن بود، در صورتی که در هیچ یک از کتب تاریخی این داستان اصلا نیست. کتب تاریخ مملو از ذکر آن بود. حق این است که داستان قوم اورینه و قصه ابی برده اسلمی اصلی ندارد و از مجعولات دشمنان است و اکنون وقت آن رسیده که کتب ما از این خزعبلات و لاطائلات پاک گردد. حالا بقیه هم داره که دیگه خودتون بخونید. حالا در هر حال کلن داستانی که روی این آیه ساخته شده یا بهش تمسک میکنن این ساختگیست، روایاتش مجعوله و هیچ قابل استناد نیست و قضیه همان است که من خدمتتون عرض کردم که خداوند میخواهد بگوید که شما اگر با خدا و رسول محاربه بکنید و محاربه هم در تمام قرآن آیاتش هست، جنگ با خدا و رسول اسیان در برابر هدایت خداست. این جنگ یقتلون النبیین بغیر الحق، پیامبران رو به ناحق میکشن. کشتن پیامبران چیزی جز این نیست که راه و رسم آنها رو انسان لگدکوب بکنه. حالا بیایم در نهج البلاغه و در مشهورترین قسمت نهج البلاغه که شاید همه شما باید 5-6 بار خونده باشید یا شنیده باشید، این عهدنامه مالک اشتر که خیلی مشهوره و خیلی مخصوصا در حکومت و حکومتداری و مدیریت و اینها بهش استناد میشه. امیرالمومنین چند عبارت داره که اتفاقا خیلی نزدیک به همه. اینها رو با هم مرور میکنیم و من ترجمهش میکنم ببینیم که چی از توش در میاد نسبت به این آیه. در پاراگراف 4 امیرالمومنین میفرماید به مالک: ولا تنسبن نفسک لحرب الله، حرب با خدا، خودت را منسوب نکن، مگمار خود را برای جنگ با خدا. فانه لا یدی لک به نقمتهی، اگر که عذاب او به تو برسد تو قدرتی که عذاب او را دفع بکنی نداری. پس امیرالمؤمنین اینجا نمیگوید که اگر تو خود را منسوب کردی و گماردی به جنگ با خدا، من دستور میدهم که دست و پای تو از چپ و راست بریده شود و به دار آویخته بشوی و تبعیدت. اینا نمیگه. میگه عذاب خدا میاد و تو نمیتوانی اون رو دفع بکنی. ولا قنا بک ان عفوه و رحمته، و بدان که تو بی نیاز از عفو و رحمت خدا نیستی. یعنی اگر که تو در برابر خدا بایستی، این ایستادن اسمش محاربه است، در برابر خدا بایستی، خدا عفو و رحمت خودش رو از تو بر می‌داره و تو این نیاز رو داری به این عفو و رحمت. ولا تندمن علی عفو، هرگز از بخشش پشیمان نشو. پس فرض می‌گیریم که یکی هم محارب بود، امیرالمومنین سفارش به بخشش می‌کنه، بخششی که حتی ممکن است بعد از آن تو پشیمان بشوی. یکی میاد به دروغ میگه آی مالک به خدا غلط کردم، دیگه نمیکنم، دیگه نمیکشم، دیگه محاربه نمیکنم، دیگه دزدی نمیکنم، تو میبخشیش. بعد پس فردا دوباره خبر میارن که دزدی کرد، پشیمون میشی. میگه پشیمون نشو. امیرالمومنین میفرماید از این نوع بخشش که برای تو پشیمانی می آورد پشیمان نشو. امروز نمیتونه همین یه تیکه عبارت اجرا بشه که ما میترسیم که اینهایی که در خیابان تظاهرات میکنن حکومت رو از ما پس بگیرن. حالا دستگیرشون کردیم، حالا میبخشیمشون، دوباره پس فردا تو خیابونن. پشیمان نشو که بخشیدیم، پشیمان نشو. ولا تبجحن به عقوبه، و ای مالک هرگز از عقوبت کردن خوشحال نشو. خوشحال نشو که عقوبت کردن. و دقیقا روش تنها کشور شیعی در دنیا برعکسه. ما از عقوبت کردن شاد میشیم. یعنی اگر یک قاضی بیاید حکم بخشش بدهد، بگوید این رو آزاد کنید بره، بهش ایراد میگیرن. شما ببینید مگر در مجلس پیشنهاد ندادن، طرح دادن که فاصله 20 روز مهلت برای تجدید نظر در احکام دادگاه ها تبدیل بشود در بخش محاربش به 5 روز. یعنی ما از عقوبت سریع هم خوشحال میشیم. چه شیعه هستیم؟ و امیرالمومنین میفرماید ولا تبجحن به عقوبه، شادی نکن از عقوبت کردن. تقریبا چند خط بالاتر امیرالمومنین اینطوری میفرماید و اشعر قلبک الرحمت للرعیه و المحبت لهم و لطف بهم. مالک شعار دل تو، شعار دل تو اینها باشه: رحمت برای ملت و محبت نسبت به آنها و لطف در حقشون. این شعار تو باشه، شعار تو کشتن نباشه. اینا چه کسانی هستند؟ کسانی هستند که همین چند وقت پیش آمدن در مدینه عثمان را کشتن و رفتن مصر، و حالا تو داری میری که برایشون حکومت بکنی. پس همشون محاربن. خلیفه را کشتن، محارب نیستن؟ نه حتما، چون عثمان بوده محارب نیستن. خوبم کرد. خلیفه مسلمان ها را کشتن. چرا امیرالمومنین نمیگه همشون رو بگیر، حداقل قاتل های عثمان رو بگیر؟ اگر امیرالمومنین این دستور را میداد، حداقل از اون اتهام معاویه مسئول میماند که علی در قتل عثمان شریک. ولی با این حال اون اتهام رو به جان میخره، ولی دستور به لطف میده، به محبت میده. تا معاویه بگوید بفرمایید، ببینید من که میگم، میگه برو باشون مهربانی کن. ولا تکنن علیهم سبعن ذارین تقتنم اکلهم. ای مالک، اصلا ما دوستان خودمون میتونیم اینطوری حرف بزنیم؟ بعدشون میاد، واقعا بعدشون میاد. مالک بالاترین، دوست داشتنی ترین و صمیمی ترین یار امیرالمومنین است. میگوید ای مالک، برای مردم چون درنده خویی که چنگال تیز کرده است برای دریدن مردم مباش. به مالک میگم یه درنده خو نباش که آنها را بدری برای خوردن. تقتنم و اکلهم، غنیمت میشماری خوردن آنها را. با شیعیان امروز نمیگم مسلمان ها، با شیعیان مقایسه بکن، شیعه با شیعه. فانهم سنفان، تو اونجا میری یا هر جایی بری مردم دو گروه، اما اخون لک فی الدین، یا برادر دینی تو هستند، و اما نذیر لک فی الخلق، یا در آفرینش مثل تو آدمه، دلش نمیخواد مسلمان باشه، دلش نمیخواد بگه امیرالمؤمنین علی خلیفه است، دلش نمیخواد، قبول نکرد، آدمه، و چون آدمه اتفاقا میتواند بگوید من خلافت علی رو قبول ندارم، رأی داره، نظر داره. مگه خود من که علی بودم و فاطمه زهرا بعد از سقیفه نایستادیم و نگفتیم ما رأی سقیفه رو قبول نداریم؟ پس باید ما رو میکشتن، باید ما رو به عنوان محارب، چون با خلیفه منتخب مردم مقابله کردیم، به عنوان محارب ما رو میگرفتن میکشتن. مالک چرا این کار رو نکردن؟ یفرتو منهم الزلل، مردم غالبا لغزش پیدا میکنن، میلغزن. و تعرضو لهم العلل، و یک علتهایی عارض آنها میشود. و یعطا علی ایدیهم فی العمد والخطأ، به عمد یا به خطا یک کارهایی از دست آنها صادر میشه، یا عمدن میکنه، عمدن. فاعتهم من عفوک و صفحک، به اون کسی که عمدن کرده عفو بده، به اون کسی که خطا کرده صفح بده. اصلا نبین بچه اینا اخلاقه ها. اون وقت ما چقدر توی همین خانواده هامون رو یه چنگال میزنیم که ببینیم کی مثلا به ما زنگ نزده، بعد اگه یه وقت زنگ زد یا یه وقت ما دست از دلمون برداشتیم بهش تلفن زدیم، اولین کلمه این باشه، کوتاه نیای ما، که ما 100 بار زنگ زدیم مثلا یا گوشیتون رو بر نمیدونید یا جواب نمیدید یا نیستید یا این چه وضعیه. اول گله رو بکنیم، خطا کردم، صفحه، مثلا چه ضرورتی داره که آدم بگه. فاعتهم من عفوک و صفحک مثل الذی تحب ان یعطیک الله من عفوه و صفحه، همون قدری که دوست داری که خدا از عفو و صفح خودش به تو بدهد. پس اگر کسی خلاف این کرد، یعنی اصلا خدا رو قبول نداره که دیگه صفح و عفوش رو قبول داشته باشه، خدا رو قبول نداره، باور کنیم. و چند جمله بعدتر امیرالمؤمنین میفرماید: انصف الله و انصف الناس من نفسک و من خاصت اهلک و من لک فیه هون من رعیتک. ببین مالک، یک انصافی را پیشه کن که هم انصاف خدا باشد، هم انصاف تو باشد، هم انصاف کسانی باشد که دور و بر تو جمع می شوند و خواص اهل تو هستند و تو نسبت به آنها گرایش داری. یعنی انصاف اونا رو هم تو بده، مواظب باش بی عدالتی نکنند، مواظب باش به مردم اجحاف نکنند، مواظب باش که از بیت المال که به آنها حقوق می دهی، این حقوق در راه ابقاء ملک تو و من نباشد، در راه احقاق حقوق آنها باشد. انصاف اینه. فانک ان لا تفعل تظلم، اگر چنین نکنی ظالمی، ظالم. و من ظلم عباد الله کان الله خصمه دون عباده، و کسی که به بندگان خدا ستم روا دارد خدا دشمن اوست نه بندگان، و بندگان هم دشمن میشن. و من خاصمه الله ادحز حجته، و کسی که خدا با او خصومت ورزد حجت او را باطل میسازد، دیگه حجت نداره. یعنی هر حرفی با مردم بزنه مردم پرت میکنن اون طرف حرفشو قبول نمیکنن، و حتی اگر بترسن که به ظاهر بگوین قبول نداریم در دلشون میخندن ما این حرفا رو قبول نداریم. خدا این کارو میکنه چون خدا داره باش خصومت میکنه. ببینید کسی که خدا با او خصومت میکند یعنی محاربه با خداست. مگر میشه کسی محاربه با خدا نباشد و خدا با او خصومت بکنه؟ پس محارب شده با خدا که خدا با او خصومت میکنه. امیرالمومنین آیه نمیخونه که دست و پا تو از چپ و راست میبرم چون خدا با تو خصم شده است. میگه حجتت باطل میشه. و کان لله حربن، و این آدم محارب با خداست. حتی ینزع و یتوب، تا اینکه دست از این کار بردارد و توبه بکند. خب آیم همینو میگه، آیم بلا فاصله میاد که الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم. حالا بریم سر توبه و تقدروا عليهم. خب ببینیم که قرآن چه عذابهایی رو ذکر میکنه و بعد میگه که اگر کسی توبه کرد ما این عذابها رو برمیداریم. این آیات رو زیاده در قرآن، مهماشو من میخوام اینجا براتون بخونم. آیات در سوره بقره 159 تا 162. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. آیا کسی اگر محارب با خدا نباشه خدا لعنش میکنه؟ اسمش چیه؟ ملعون. ملعون اصلا بدتر از محاربه. اینا کیان؟ کسانی که کتمان میکنند آنچه را که ما از بینات و هدایت فرو فرستادیم، تازه بعد از آن که برای مردم در کتاب تبیین کردیم روشن کردیم تازه کتمان میکنند. مثل ما خیلی دور نرید، یه دفعه مثلا پرواز نکنید برید مسکو، برید نمیدونم پکن، برید توکیو، بگید اونا نامسلمان ها ببینیم که چه کار دارن میکنن. نه، عین خود ما قرآن را قبول داریم. یه نوع کتمان اینه که اصلا سراغش نمیریم، سراغ قرآن نمیریم. همین جمع اصلا کاری با بیرون نمیده. همین جمع الان حداقل 10 سال است که من ازشون میخوام روزی 5 آیه از قرآن بخونید. این میشه کتمان. خدا داره ما رو لعنت میکنه. همین لعنت خداست ما رو گرفته. دنبال چی میگردیم؟ این یه نوع این است که میفهمیم، میدانیم در قرآن چیه، عمل نمی کنیم. اینو کتمان. یه نوع کتمان این است که میفهمیم، عمل هم میکنیم، تبلیغ نمی کنیم، به دیگران نمیگیم حق اینه. اینم یه نوع کتمان. تمام این کتمان ها نتیجهش همین وضعی است که مثل باطلاق همه ما را در خودش فرو برده. نگیم داریم فرو میریم، ما در باطلاق فرو رفتیم. تا چه کسی بتواند جز خدا ما را نجات بده؟ اینها را خدا لعنت می کند و لاعنون هم لعنت می کند. لعنت هم به لفظ نیست، لعنت یعنی فاصله گرفتن، یعنی خدا با اینها فاصله می گیره. فاصلهش هم اینه که رحمتش رو می بره دور، از اینها دور می کنه. و اون کسانی هم که لاعنند، یعنی همراه خدا با رحمت او زیست می کنند، با اینها فاصله می گیرند. علارغم همه اینها یه دفعه خدا میگوید الا الذين تابوا و اصلحوا و بینوا فاولئک اتوب علیهم، جز آنان که بازگردند و اصلاح کنند و تبیین کنند، بگن ما اشتباه میکردیم. توبه این است که بگوید. یه جریان اصلاح طلبی تو مملکت ما ایجاد شد. کدام یک از این اصلاح طلب هایی که اول انقلاب آنطور آنطور بودن حال اصلاح طلب شدن، آمدن به صراحت بگوین ما اشتباه کردیم و اصلاح بکنن و برای مردم تبیین بکنن اشتباه خودشون رو؟ و الا لعنت سر جاشه، لعنت برداشته نمیشه. باید بیان بگن که اشتباهات ما وضع مملکت را به این آتش فشان کشنده است. و انا التواب الرحیم، من توبه پذیر صاحب رحمتم، منم به سوی اونها بازگشت میکنم. اتوب علیهم، منم بازگشت میکنم. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين، همانا کسانی که کافر شدند و به کفر مردند، آنها کسانی هستند که لعنت خدا بر آنان است و لعنت ملائکه و لعنت همه مردم. خالدین فیها، در آن جاویدانند. لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون، نه عذابشون تخفیف داده می شود و نه به آنها مهلت داده می شود. این آدم ها سخت تر کارشون یا اون کسانی که یه شتر دزدیدند و کشتند و شدن محارب؟ پس آیه محاربه بر تمام این آدم ها انطباق داره. این کسانی که عصیان بکنند در برابر فرمان خدا، اینا محاربند، در جنگ با خداست. خدا به صراحت میگوید و این لم تنتهو، اگر دست از رباخاری بر ندارید فأذنوا بحرب من الله و رسوله، پس اعلام جنگ بکنید با خدا و رسول. پس تمام رباخارها در حال جنگن، چه نمیگید بکشیدشون، دست پاشون از چپ و راست قطع بکنید، تبعیدشون بکنید، راحت همه جام هستن. خب باز نساء 145-146، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، در گودترین نقطه آتش منافقینه. ولن تجد لهم نصیرا، هیچ یاوری ای پیامبر برای آنها نمیابه. الا الذین تابوا، دوباره میسر تو، الا الذین تابوا و اصلحوا و اعتصموا بالله، اینا همه محاربن، هیچ جا نمیگی من قبل ان تقدروا علیهم. پس اون یک نکته بسیار دقیق توشه که حالا آخر این بحث من توضیح خواهم داد و انشاءالله شما راضی بشید، نمیگم قانع بشید، لازم نیست که من بتونم شما رو قانع بکنم، همچه قصدی هم ندارم. الا الذين تابوا و اصلحوا و اعتصموا بالله، و به خدا معتصم بشوند، و اخلصوا دینهم لله، و دینشان را برای خدا خالص بکنند، فاولئک مع المؤمنین، اینها همراه مؤمن ها هستند. همینا که بد میکردن یعنی چی؟ یعنی دیگه مؤمن ها گذشته اونها رو هم به رخشون نکشن که تو بودی که تو خیابون نشنی، این بود که فلان بود، نه تمام شد. و سوف یعطی الله المؤمنین اجرا عظیما، و خدا به همه مؤمنان پاداشی بزرگ خواهد داد. اعراف 153، و الذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها، کسانی که بدیها را انجام دادن، انجام دادن و بعد از آن توبه کردن و آمنو و ایمان آوردن، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، خدا بعد از آن حتما آمرزنده و صاحب رحمت است. آیه 5 سوره توبه. اینو فکر کنم در قتال همین آیه رو معنا کردم، تفسیر کردم. فاذن سلخ الاشهر الحرم فقتل المشرکین حيث وجدتموه، وقتی که ماه های حرام تمام شد، مشرکین را هر جایی که پیدا کردید بکشید. خب؟ اما روز عاشورا استثناست. روز عاشورا هر کی میخواد بکشه. تو ماه حرام نیست که. از وسط ماه حرام یه روز میکشن بیرون. و خذوهم، بگیریدشون. محصروهم، محصورشون کنید. و عدو لهم کل مرصد، و در هر کمینگاهی برای آنها بنشینید. ببینید چقدر سخته ها. یه بار دیگه میخونم آیه. فقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهم کل مرصد فان تابوا و اقاموا الصلاة، اگر توبه کردن و اقامه نماز کردن و آتوا الزکات و زکات دادن فخلوا سبیلهم، رهاشون کن. قضیه هدایت، کشت و کشتار نیست. دوباره همش توبه است، همش راه رو باز میذاره و همش اخلاق یاد میده. هیچ جا راه بسته نیست. میخواد جامعه انسانی درست بکنه. محارب؟ بله محاربه، محارب. همه ما محاربیم. کدام یک از ما تمام دستورات قرآن رو عمل میکنی؟ در همون یکیش که میذاریم زمین محاربیم، داریم با خدا جنگ میکنیم. خدا میگه بکن، من میگم نمیخوام. بکن، نمیخوام. بکن، شمشیر برمیدارم. ببین اگه یه بار دیگه گفتی بکن، اصلا خودت هم قبول ندارم. تو این جوونا بیاد همینا میگه، همینا رو میگه. ان الله غفور رحیم، خدا غفور و رحیمه. بس اصلا کار ما نیست، خدا میامرزد. خب دیگه یه آیه کوچیک دیگه اگه بود براتون میخوندم، ولی چون نیست شما رو خوشحال میکنم به گفتن و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
ان شاء الله اگر بقای عمری باشد این بحث رو در همین آیه ادامه میدیم تا نتیجه کافی به دست بیاید. کلمه مکفی هم غلطه، کفا یکفی به باب افعال نرفته است که اسم فاعل مکفی داشته باشد. خیلی آدم میشنوه در جامعه میگن مثلا فلان چیز مکفیه یا مکفی نیست. غلطه. کافی اسم فاعل از ثلاثی مجرد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اکشف عنا کروبنا،
آمین.
اللهم اقضی عنا دیوننا،
آمین.
اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین،
آمین.
اللهم اشف کل مریض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناک،
آمین.
اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالک،
آمین.
اللهم اقضی عنا الدین و اقننا من الفقر،
آمین.
انک علی کل شیء قدیر، وفقنا الله لما يحب و یرضا و جعل عاقبت امرنا خیرا. ان شاء الله